بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
293.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ثالثها المواضعه و هی کالمرابحه فی الاحکام من الاخبار على الوجوه المذکوره الا انها بنقیصه معلومه فيقول بعتك بما اشتريته او تقدم علي و وزیعه کذا او حد کذا. خاطر مبارکتون باشه دوستان، توی جلسات قبلیمون در بحث اقسام بیع، بیع مساومه و بیع مرابحه رو بحث کردیم. بیع موازعه که بحث ابتدایی امروزمون هست، سابقا عرض کردیم معناش این است که انسان معامله بیعی که میخواد انجام بده، قیمت خرید رو به مخاطب خودش اعلام بکنه و قیمت فروشش کمتر از قیمت خریدش باشه. و این ممکنه به جهات مختلفی اتفاق بیفته. مثلا قیمتش تو بازار افت کرده و این الان نمیتونه به همون قیمت خریدی که داشته این جنس رو بفروشه، رو این حساب به کمتر از قیمت خریدش حاضر عرض کنم بفروشه. علی ای حال اگر بخواد بفروشه به کمتر از قیمت، احکامش هیچ تفاوتی با بیع مرابحه نمی کند الا اینکه اونجا بیش از ثمن خرید می فروخت، اینجا به کمتر از ثمن خرید باید بفروشه، مثل اونجا باید قیمت خرید و مقدار نقص هم کاملاً شفاف باشه، اینو معلوم باشه مثلا چه مقدار ازش میخواد کم بکنه. که حالا ایشون عرض کنم خدمت شما یک سیاقی هم براش ذکر میکنم، اونو رو عبارت براتون میگم، خیلی نکتهی نداره. فقط دوستان ایشون سه تا سیغه رو مثال میزنه، یعنی میبره روی عدد رقم و فرق اینها رو میخواد با همدیگه بیان بکنه. کتاب رو الان رهاش کنید، خصوصا اونایی که پیش مطالعه نکردید، اونایی که پیش مطالعه نکردید این سه تا صیغه‌ای که من پای تخت می‌نویسم، شما بگید با هم دیگه چه تفاوتی می‌کنه. یکی از بحثایی که دوستان تو ادبیات مهمه که شما یه مطالبی رو توش جمع‌آوری بکنید. همین چند وقت پیش کسی می‌خواست یه رساله دکترا بنویسه در دانشگاه توی خراسان، به من زنگ زد و من موضوع رسالم نقش ادبیات عرب در مسیر اجتهاد، که ادبیات عرب آره رشته‌های حقوق و اینا گاهی موضوعات اینجوری داره، دانشگاهش مرتبط بود به بحث الهیات و اینا. علایان خب این ادبیات چه نقشی داره توی فتاوا؟ این نمونه هاش خیلی میتونه کمک کننده باشه. یکی از اون نمونه ها همین بحث امروزمون، دقت میکنید یکی از مثالایی که میشه زد همین بحث امروزمونه که میتونه تو فتاوا عرض کنم تو این بحث تاثیرگذار باشه. این سه تا عبارت رو دقت کنید. اگر یک کسی بگه بعتو که بمعه وضیعت درهمن من کل عشره، یا بگه بعتو که بمعه و وضیعت درهمن لکل عشره، یا بگه چی؟ بگه بعتو که بمعه و وضیعتو عشرت درهم. یعنی وضیعه رو اضافه کنه به عشره، نه من بیاره بگید نه لام، هیچ کدوم رو نیاره. این آقا 100 درهم خریده، الان میخواد به بیع موازعه اونو بفروشتش، به بیع موازعه اونو بفروشتش. اگر دوستان بگیم اینو میفروشم به 100 با این کسری و وضیعت درهمن من کل عشره و وضیعت درهمن من کل عشره، این چند درهم آخرش باید بگیره؟ اولی خب میشه چقدر؟ 100 درهم بوده دیگه؟
آه 100 درهم بوده
نه دیگه، به مئه 90 درهم. یعنی ببینید 100 درهم رو میزنیم توی ظرفی، خب هر 10 دقت کنید چی میگم، هر 10 درهمی که برمیداریم یکی ازش کم میکنیم، من کل عشره، یعنی از هر 10 درهم یکشو میندازیم. خب این معناش اینه که از 100 درهم چقدر میندازیم؟ 10 تا میندازیم. طرف 90 درهم میده مبیع رو برمیداریم میره. خب اولی خیلی مشکل نداره. دومی اونایی که پیش مطالعه کردید حضرت عباسی چی نگید، حضرت عباسی گفتم دومی میشه چند درهم؟ 100 درهم طرف خریده، میگه و وضیعت درهمن لکل عشره، این آخرش چند درهم باید بده؟ نود و نه تا؟
بازم میشه نود.
نود و نه تا رو شما کجا آوردی؟ و نه وضیعت درهمن لکل عشره، یعنی لکل عشره درهم، نگفت که از کلش یه درهم، که کل لکل وجود تو بالا گفت من کل عشرته، اینجا میگه لکل عشرته. میگه فرق لامومن چیه؟ ببینید آقا این دومی میشه 90 درهم و 10/11 یک درهم، 90 درهم و 10/11 یک درهم. چطور؟ بیانشو دقت کنید. این دومی دوستان شما 100 درهم ریختی رو این میز، خب نمیگه از هر 10 درهم یکیشو بردار، که شما 10 تای اولو برداری یه درهمشو جدا کنی 9 درهمش بیاد این ور، 10 تای بعدی رو هم برداری 9 تاشو بذاری این ور یکیش، چون گفته از این 8 10 تا دیگه، یعنی یه درهم از هر 10 تا کم کن، خب میشه 90. اما اگه گفتیم لکل عشرتن یک درهم میندازم، یعنی چی؟ یعنی 10 درهم میذارم اینجا، یه درهم میذارم اینجا، نه از اون 10 درهم لکل عشرتن یک درهم کم میکنم، یعنی در واقع میشه از هر 11 درهم بگو یه درهم. خب اگر شد از هر 11 درهم یک درهم، معناش اینه از 99 درهم میشه چند درهم؟ 9 درهم. یعنی 99 تاش رو اگر شما تصویر بکنید 1/11 میشه تخفیف 9 تاش، ها 10/11 میشه چی؟ میشه ثمن. یعنی از 99 تا شما 90 تاشو باید بدی 9 تاشم میشه تخفیف. اون یه دونه، نه اینکه نسبت 1/11 یا 10/11 بود، 10/11 از اون یه درهم هم باید بدی، 1/11 میشه تخفیف. این یا عدد 11 از کجا اومد؟ ببینید تو اولی که میگیم من کل عشرتن، یعنی اون یه درهم رو از خود این 10 تا کم کن، یعنی هر 10 تا که برمیداری 9 تاش میره یه طرف، یکش میره دیگه. اما وقتی میگیم لکل عشرتن یعنی چی؟ یعنی هر 10 تا رو که برمیداری این 10 تا رو کامل بذار یه طرف، برای این 10 تا یه درهم کم کن، 10 تا دیگه بذار یه طرف براش یک درهم کم کن. خب این 90 تا که گذاشتی 9 درهم کم میشه دیگه. اون یه دونش هم شما اگر 11 قسمتش بکنی 10 قسمتش میره یه طرف، یه قسمتش میاد یه طرف، پس میشه 90 و 10/11 یک درهم. اینم مال دومی. سومی چی؟ ایشون تو سومی میگه وقتی شما میگه به تو که به معول وضیعت و عشرت درهم، خب این اضافه است دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم تو سویوتی خوندید، اضافه اضافه لامیه است، یا یعنی لام مقدره یا من مقدره یا فی مقدره؟ فی که قطعا اینجا نیست، فی که معنا نداره، یا باید لام مقدر باشه یا من. ایشون دقت کن آقا، ایشون اول کار میگه آقا میتونه اضافهش به تقدیر لام باشه، میتونه اضافهش به تقدیر من باشه، لذا احتمال اون 90 تا میره، احتمال 90 و 10 11 درهم هم میره، هر دو احتمال هست. اما بعد میگه حرف درست اینه که بگیم لام مقدره نه من. میگیم چرا؟ میگه تو ادبیات شما خوندید اضافه ای که به تقدیر منه، اون منش من بیان جنسه یا من تبعیزه؟ من بیان جنسه. مثل خاتم و فزدتن، خاتم و فزدتن یعنی خاتمون من فزده، رابطه خاتم و فزده تو اضافه بیانیه دوستان، اونجایی که من مقدره رابطه چیه؟ رابطهش از جهت معنوی میتونه رابطه مبتدا و خبری باشه، غلط نیست. یعنی شما میتونی بگی خاتم انگشتر نقره است، رابطهش رابطه جزئی و کلی است، نه جزء و کل. جزئی و کلی مثل زید و انسان، زید جزئی است برای انسان، خاتمی که جنسش نقره است جزئی است برای نقره، یکی از مصادیق نقره است، به خلاف ید زید. اگر شما بگی ید و زیدن، شما نمیتونی بگی اینجا من مقدره. چرا؟ چون نمیتونی بگی ید زید است، رابطه رابطه مبتدا و خبری نیست، زید جنس ید رو بیان نمی کنه. رابطه ید و جنس جزئی و کلی نیست، رابطهش جزء و کل است و جزء و کل رابطه مبتدا و خبری نداره. و ما نحن فی که میگی و وضعیت و عشرم مثل ید و زیدن هست، نه مثل خاتم و فزتن. چرا میگیم مثل ید و زیدنه؟ وضعیه یعنی اون مقداری که میندازی، اون مقداری که میندازی بعض عشر است دیگه، یعنی از هر عشره بعضشو میندازی، پس در واقع و وضعیت و عشره یعنی بعض العشره. خب بعض عشره رابطه چیه دوستان؟ مثل ید و زیده یا مثل خاتم و فزده؟ مثل ید و زیده، نه بعض عشره است، نه رابطه بعض و عشره رابطه جزئی و کلیش، بلکه رابطهش جزء و کله. و لذا دوستان چون منی که بین مضاف و مضاف الیه مقدره، من تبیین است نه تبعیض، با اون خصوصیاتی که عرض کردیم اینجا من نمیتونه مقدر باشه. نگاه کنید، و ثالثها الموازعه و هی کالمرابحه فی الاحکام، موازعه مثل مرابحه است در احکام، یعنی احکامش مثل همه، این که ما گفتیم سمن باید معلوم باشه، اگر هزینه ای کرده اونا رو باید معلوم کنه، همه حرفایی که زدیم اینجا هم بیاد. من الاخبار علی الوجوه المذکوره، اخبار علی الوجوه المذکوره یعنی اخبار نسبت به سمن، اخبار نسبت به اجرت حمل و نقل، اخبار نسبت به معونه ها و امثال اینا، اینا همه باید کاملا شفاف بشه. الا انها به نقیصت معلومه، الا این که فرقش با مرابحه اینه که مرابحه به زیاده بود، اینجا به نقیصه است، نقیصش هم معلوم باید باشه، مثل این عرض کنم به مرابحه که باید ربحش و زیادش معلوم باشه. فیقول به تو که به مشتریته، میفروشم به تو به همون مقداری که خریدم، و وضعیت کذا یا و حت کذا، حت یعنی انداختن، یا بگو نه به جای اشتریتو میتونی بگی تقوم علیه، بگو بعتو که به ما تقوم علیه و وضعیت کذا یا و حت کذا. این مثالا رو دوستان با همدیگه قاطیش کرده ها، یعنی تقوم علیه عطف به اشتریتو هست و وضعیم عطف به ماست، یعنی بعتو که به مشتریتو هم و وضعیت، یا بعتو که به ما تقوم علیه و وضعیت. تقوم علیه با اشتریتو هم معناشو فرقشو گفتیم، اشتریتو یعنی اونی که خریدم فقط سمن رو شامل میشه، تقوم علیه یعنی اون مقداری که براش ایستاده و تمام شده با هزینه هاش. فلوکان قد اشتراهو به معه، حالا اگر این بنده خدا 100 درهم خریده، اگر اینطوری گفت فقال بعتو که به معه و وضعیت درهمن من کل عشره، دوستان من کل عشره مثال اول پای تختمونه، اینجا فستمن و تسعون. چرا فستمن و تسعون؟ چون هر دهتا که ور میداری از اون دهتا یکیش کم میشه، یعنی یکیش میره تو جیب این بنده خدا به عنوان تخفیف، 9 تاش میره تو جیب بایه. خب هر دهتا اگه بناسی یکیش کم بشه میشه 90 تا دیگه. اول کل عشره، این اول کل عشره، لکل عشره رو جایی من کل عشره بذاری، یعنی بعتو که بمع و وضیعت در همین لکل عشره، که مثال دوم پای تختمونه. اینجا زاده، زاده یعنی چی؟ یعنی پولی که مشتری باید به بایه بده علاوه بر اون 90 درهم یه چیزی اضافه است. اون چیز اضافه است چقدره؟ زاده عشره تو اجزا من احد عشر، یعنی 10 بگو 11م عشره تو اجزا من احد عشر جزءا من درهم، 10 11م اضافه میشه. آقا این عدد رقم از کجا در اومد؟ عرض کردم وقتی میگیم لکل عشره یعنی 10 درهم که یه طرف میذاری، نه از اون 10 درهم بلکه از اون 90 تای باقی مونده یه درهم تخفیف میشه، باز 10 تا دیگه برمیداری از بقیهش یه درهم. این معناش اینه که از 99 تا شما 90 تاشو که بگذاری کنار، 9 تاش میاد این طرف، اون یکیش هم 10 11مش میره طرف سمن، 1 11مش هم میشه تخفیفش، پس مجموعا میشه 90 و 10 11م درهم. لعن، حالا دلیلشو میگه، میگه لعن الموضوع، موضوع یعنی بگو، موضوع یعنی چی؟ یعنی اون تخفیفش، موضوع یعنی اون چه وضع شده و وضعیت و کذا، اون چه وضع شده، اون چه انداخته ازش در اولی من نفس العشره. من نفس العشره یعنی هر 10 درهم که برمیداری یه درهم از همون 10 درهم رو باید تخفیف بده، عملا به ظاهر تبعیض. اما وفثانی من خارجه ها، تو دومی از خارج عشره برمیداره، یعنی چی؟ یعنی 10 درهم رو میذاره کنار، از اون 90 درهم باقی مونده یه درهم برمیداره برای تخفیف، باز 10 درهم دیگه که برداشت از اون باقی مونده یه درهم برمیداره. خب اینجوری از 99 تا 90 تاشو که بذاره کنار، 9 تاش میاد این بعد، اون یه درهم هم به همون نسبت کم میشه. فکأنها قال من کل احد عشر، یعنی از هر 11 تا میشه چقدر؟ یکیش کم میشه، 10 تاش میمونه برای اون آقا، که در مجموع اگر 100 رو شما بخواید تقسیم کنید 10 11م 100 درهم میشه. 90 و 10 11م درهم برابر با 10 11م 100 درهم دیگه، به عدد رقم ریاضی. ولو اضاف الوضیعه الی العشره، حالا اگر رفتیم سراغ مثال سوم، خود وضیعه رو اضافه کردیم به عشره، احتمل الامرین، گفتیم بعتو که به معه و وضیعتو عشرته درهم، وضیعتو عشرته درهم، اینجا احتمل الامرین. احتمل الامرین یعنی ممکنه لام مقدر باشه، نظرن ال احتمال الاضافه للام، ممکنه من مقدر باشه. اگه لام مقدر بود حکم دومی رو داره، اگر من مقدر بود حکم اولی رو داره. و تحقیق هو الاول، ایشون میگه این دو احتمالی که ما گفتیم اولیش درسته، یعنی تقدیر لام. چرا؟ لان شرط الاضافه به معنا من، شرط مضاف و مضاف الیه که به معنای من است، کونها تبیینیه لا تبعیضیه، این که من تبیین باشه نه تبعیض. به معنا کون، ببینید حالا این به معنا داره من تبیینیه رو چکار میکنه؟ ویژگی هاش رو برامون بیان میکنه که بعد بگه تو وضیعت عشرته بگو این ویژگی ها وجود نداره. به معنا کون المضاف جزئیاً من جزئیات المضاف الیه، یعنی رابطه مضاف و مضافان الیه جزئی و کلیست، نه جزء و کل، مثل زید و انسان، این میشه جزئی و کلی، اما ید و زید میشه جزء و کل. به حیث، ویژگی دومش چیه؟ به حیث یصح اطلاقه علی المضاف و غیره، به طوری که صحیح هست اطلاق مضاف الیه بر مضاف و غیر مضاف، یعنی میتونی مضاف الیه رو اطلاق کنی بر مضاف، بگی چی؟ بگی خاتم فزه است، بگی خاتم فزه نیست، یه خاتم ممکنه فزه باشه، یه خاتم ممکنه فزه نباشه. ولی اخبار بهی انها، میتونی رابطه مبتدا و خبری بینشون ایجاد کنی، بگی الخاتم و فزتون، این اشکال نداره که خاتم و فزه. لا جزءا من کل، این لا جزءا من کل میخواد بگه اگر رابطه مضاف و مضافانه رابطه جزء و کل باشد، نه جزئی و کلی، دیگه منش منه تبعیزه، نه من تبیین که بعض القوم کلمه بعض وقتی اضافه شد به قوم، کلمه بعض میشه چی؟ میشه جزئی از قوم. ید و زیدن ید میشه جزئی از زید. فان کل القوم لا یطلق علی بعضی، رابطه مبتدا خبری هم ندارن. یعنی نمیتونه بگه بعض قوم است، نمیتونه بگه ید زید است، رابطه مبتدا و اون که تو خاتم و فزتن میتونستیم بگیم خاتم فزه است. ها فان کل القوم لا یطلق علی بعضی ولا زید علی یده، یعنی لا یطلق زید بر یدش. و الموضوع هنا بعض العشره، اون چه انداخته شده و تخفیف داده شده در ما نحنفی بعض عشره است. میدونی چی میگه؟ میخواد بگه وضیعت و عشره یعنی بعض العشره، چون وضیعه یعنی چی؟ یعنی همون قسمتی که انداختیمش، یعنی اون بعض العشره است. فلا یخبر به ها عنه، حالا که به معنای بعض العشره است خبر داده نمیشه به واسطه عشره از اون بعض. فتکون و به معنی لام اضافه میشه به معنای لام. سوال ترجمه کردیم دیگه، من کل عشره یعنی از هر ده درهم، لکل عشره یعنی برای هر ده درهم. توضیحش هم که دادیم دیگه، من وقتی میگیم یعنی از هر ده درهم، یعنی از خود ده درهم یک شکم کن، برای هر ده درهم یعنی ده درهم رو بذار کنار یک شکم، یکی دیگه از اون آورد. سوال. خب بریم سراغ بیع و تولیه. بیع و تولیه رو دوستان سابقا توضیح دادیم، قیمت خرید رو ما اعلام کنیم، به همون قیمت خریدم بفروشیم. اگر کل مبیع رو به قیمت خرید بفروشیم اینجا میشه تولیه، اگر بعضیش رو به نسبت قیمت خرید نسبت به همون بعض بفروشیم میشه چی؟ میشه تشریک، که حالا پنجمیش هم تشریکه که ایشون الان میفرمان. نسبت به بیع تولیه دوستان، نسبت به بیع تولیه احکام همون احکامه، یعنی ما باید نسبت به سمن، نسبت به اون چه که تابع سمنه مثل قیمت حمل و نقل و هزینه حمل و نقل و هزینه کارگر و امثال اینا، اینا همه رو باید بدونیم اگر میخوایم بگیریم اینا روشن باشه. یه صیغه‌ای هم براش میگه، من یکی دو تا نکته ایشون ذکر کرده، اون دو تا نکته رو عرض کنم از این بحث بگذرم. یک نکته این است که ایشون میفرماید وقتی شما کالا رو به بیع تولیه فروختی، سمنی که مشتری باید به شما بده جنسن و قدرن و صفتن باید مثل سمنی باشد که شما به آقای بایه قبلی دادی. آخه سمن رو دوستان فکر نکنید همیشه مثل حالا بوده که عرض کنم پول رد و بدل میشده، تازه پولای اون زمانم خودش طلا و نقره بوده، پولای الان نامه اعتباریه، یعنی اعتبارش در واقع ارزشش به اعتبارشه، والا اگر بانک مرکزی اعلام کنه از یک ماه دیگه 10000 تومان یا بی اعتباره دیگه، یک ماه دیگه این 10000 تومانی من و شما میشه به مثل کاغذ پاره، هیچ ارزشی نداره، خودش هیچ ارزشی نداره. الان ای حالن میخوام عرض بکنم، قدیم این سمن ممکن بوده طلا باشه، ممکن بوده نقره باشه، ممکنه کالا باشه. ایشون میگه آقا اون چه که به عنوان قیمت خرید آقای بایه به بایه قبلی پرداخت کرده، با اون چه که مشتری الان میخواد به این بایه پرداخت کنه، باید جنسن و قدرن و صفتن مثل باشه. از این عبارت دوستان برخی اینجوری استفاده کردن، گفتن جناب شهید میخواد با این عبارت بگه که اگر سمن مثلی باشد بیع تولیه صحیحه، اما اگر سمن قیمی باشه اصلا به بیع تولیه نمیشه اونو فروختش. یعنی چی؟ اگر دوستان من یه دوره کتاب به شما فروختم، در مقابلش از شما برنج گرفتم، بعد شما میخوای این دوره کتابی که من بهت فروختم چیکار کنی؟ به بیع تولیه بفروشی. یه دوره کتاب از من گرفتی 10 کیلو برنج به من دادی، حالا که میخوای بفروشی از اون آقا هم چیکار میکنی؟ 10 کیلو برنج میگیری. اون 10 کیلو برنج اگه من برنج هاشمی از شما گرفتم، شما برنج هاشمی بگیر. اگه تارم گرفتم، شما هم تارم بگیر. اگه لاشه گرفتم، شما هم لاشه بگیر. اگه عرض کنم سالم گرفتم، شما هم سالم بگیر. چرا؟ چون برنج چیه؟ بگو. مثلیه، قدرن جنسن و صفتن باید یکی باشه. اما اگر من یه دوره کتاب به شما دادم، به جای برنج از شما چی گرفتم؟ یه گوسفند گرفتم، یه بره گرفتم. خب گوسفند چیه؟ بگو. قیمیه. وقتی قیمی شد یعنی چی؟ من مثل این گوسفند رو، ببخشید، خریدار که از شما به بیع و تولیه خریده، مثل این گوسفندی که من از شما گرفتم باید به شما بده دیگه. خب مثلشو که نمیتونه جنسن و قدرن و صفتن بده، کجا بره همچه گوسفندی پیدا کنه؟ این باید چه کار کنه؟ باید قیمتشو بده. وقتی قیمت داد دیگه بیع و تولیه بگو نیست. اصلا چه بسا قیمت این گوسفند در اون زمان یه قیمت بوده الان یه قیمت دیگه است. دیگه این همون نیست. آخه بیع و تولیه یعنی به همون ثمن، نه به غیر، نه به هم قیمت، به همون ثمن. انگار بعضیا خواستن بگن این عبارت معناش اینه و بعضی هم این فتوا رو دادن قائلا به این نظر. دقت میکنید؟ این یک نکته. نکته دوم اینه، اگر دوستان من و شما بیع و تولیه رو با ولیتوکه بگیم، بگیم ولیتوکه هذا العقد، یا بگیم ولیتوکه سلعه، که ایشون دومی رو میگه مرحوم شهید اول در دروس گفته اینم احتمال جواز داره، مشکلی نداره. اگر با ولیتوکه گفتیم همین بس، لازم نیست بگیم در مقابل همون ثمن خرید، این لازم نیست، میگیم ولیتوکه هذا العقد، مشکلی نداره. چرا؟ چون ولا یعنی چی؟ ولیتوکه یعنی واگذار کردم به تو. معنای واگذاری چیه؟ یعنی سود میخوام؟ یعنی ازش کم میکنم چیزی؟ معنای واگذاری این است که انگار من نخریدم تو بیا بخر. یعنی همونی که من دادم تو به من بده، این واگذار میکنم به تو. معنای واگذاری اینه دیگه، ولیتوکه معناش اینه. لذا لازم نیست بگه در مقابل چی، خود ولیتوکه اینه در مقابل ثمن خرید، البته به شرطی که ثمن خرید و هر دو بدانند دیگه. اما اگر من خواستم به بیع تولیه یه چیزی رو به شما بفروشم، گفتم بیعتوکه، اگر گفتم بیعتوکه، اینجا دیگه نمیتونم بگم بیعتوکه هذا الکتاب، باید بگم بیعتوکه هذا الکتاب بمشتریته، بگم بعتو که هذا الکتاب بما قام علیه، یعنی معلوم کنم که همون قیمت خرید رو میخوام از شما بگیرم، یعنی اون قید رو باید بیارم. بیع و تولیه رو بذارید کنار، بیاید سراغ بیع تشریک. بیع تشریک عرض کردیم با بیع و تولیه تنها تفاوتش اینه که در بیع تشریک ما بعضی از مبیع رو میدیم، البته به نسبت بعضی از ثمن رو هم میگیریم، نه تو سمن سود میخوایم، نه از سمن چیزی کسر میکنیم، هیچ کدومش هم نیست. اما بعضی، من دو کیسه برنج برای خونه خریدم، رفتم خونه گفتن ما برنج نمیخوایم، یکیش بسمونه، اون یکی دیگر رو میام به شما میگم آقا شما برنج میخوایم، میگه آره، میگم آقا نصف شما بردار، نصفشو برمیداری در مقابل همون قیمت خرید این نصف. یعنی اگر مثلا 100 کیلو برنج بوده، من 100 کیلو برنج رو 100,000 تومان خریدم، 50 کیلوشو میدم به شما، 50,000 تومان ازت میگیرم دیگه، تو اون 50,000 تومان و 50 کیلو عرض کنم کم و زیادی وجود نداره. این میشه بیع چی؟ بیع تشریک، که سابقا هم ما این رو اشاره بهش کردیم. ایشون برای بیع تشریک دوستان یک عرض کنم خدمت شما سیاقی رو میگه، یه جای این سیاق عرض کنم یه تفاوتی داره شبیه همینجا، که اون رو باز رو عبارت براتون عرض میکنم. یه نکته دیگری که ایشون میگه این است که باید حصه معلوم باشه، یعنی وقتی من میخوام بیع تشریک بکنم باید معلوم باشه ثلث مبیع رو میخوام به شما بدم، نصفشو بدم، ربعشو بدم، سه چهارمشو بدم، اینا باید معلوم باشه، یعنی مشخص باشه چه مقدار از مبیع رو من دارم به شما واگذار میکنم، که اگر مجهول بماند ایشون میفهمد بیع چیه، بی باطله. نگاه کنید عبارت رو، خیلی چیزی نداره. و رابعها التولیه و هی الاعطاء برأس المال. دوستان اعطاء برأس المال یعنی من بی کنم در مقابل همون قیمت خرید. فیقول یعنی یقول البایع بعد علم هما بالثمن و ما تبعه، بعد از این که هر دو قیمت خرید را میدانند و ما تبع الثمن را میدانند، مثل هزینه های عرض کنم انجام شده رو، میگه چی؟ بایع میگه ولیتو که هذا العقد، واگذار کردم به تو این عقد رو. دوستان حاکم شرطی استانداری رو انتخاب میکنه، ولایت بهش میده، یعنی چی؟ یعنی اختیارات خودش رو در یه حدی واگذار میکنه، میگن والیش کرد یعنی واگذار کرد، این ولی تو که اینو واگذار کردم، واگذار کردم به تو این عقد رو. فاذا قبل المشتری، وقتی مشتری پذیرفت یعنی چی؟ یعنی باید عین اون سمن رو به این آقا بده. لزمه مثله جنسن و قدرن و صفتن، یعنی لازم میاد برای مشتری مثل اون قیمت خرید رو پرداخت کنه، هم از حیث جنس، هم از حیث مقدار، هم از حیث صفت، یعنی با همون ویژگی ها عرض کنم پرداخت کنه به آقای بایه. حالا ولو قال بعتو که، اگر به جای ولیتو که گفت بعتو که، اینجا اکملهو به سمن. دوستان اکملهو به سمن یعنی چی؟ یعنی باید مبلغ سمن رو هم بگه، بگه مثلا بعتو که به مشتریتو، که اگر گفت مشتریتو یعنی به همون سمنی که خریدم که تو هم میدونی، یا نه بگه به مقام علی، یعنی اون مبلغی که وایساده برام، تمام شده برام، بمانند اینها. اما ولا یفتقر فی الاول الی ذکره، یعنی تو صیغه ولیتو که ما نیاز به مشتریته به مقام علی نداریم. چرا نیاز نداریم؟ چون خود ولیتو که اونو میفهمونه که شما در مقابل قیمت خرید داری اینو میفروشی. ولو قال ولیتو که السلعه احتمل فی الدروس الجواز، یا احتمل، احتمل شهید اول در دروس جواز رو، یعنی میخواد بگه چه بعد شما بگی ولیتو که هاذ العقد، چه بعد از ولیتو که بگیم السلعه، تفاوتی نمی کنه، اونم جائزه. عرض کنم خدمت شما مشکلی نداره. و تشریک و جائز. حالا میخوام بریم سراغ قسم پنجم. ایشون میفهمد تشریک جائزه و هو ان یجعل له فیه نصیبا بما یخصه من الثمن. و هو یعنی تشریک، این است که زمینا رو برگردونید، قرار دهد بایه، قرار دهد بایه برای مشتری در مبیع نصیبی را، سهمی را به ما، این بابای مقابل است، یعنی در مقابل اون مقدار ثمنی که یخصه من الثمن، من الثمن بیان ماست دیگه، یعنی اون مقدار ثمنی که اختصاص پیدا میکنه به همین سهم، به همین نصیب. به ان یقول شرکتو که به تضعیف، به این که بگه شرکتو که از باب تفعیل، تضعیف یعنی عین الفعلشو مشدد بخون ها، یعنی باب تفعیل. به نصفهی به نسبت مشتریتو، شریک کردم من تو را ها در نصف این کالا به نسبت اون چه که خریدم، این نصف کالا رو بهت میدم، نصف ثمن رو ازت میگیرم. مع علم هما به قدره، با علم هر دو طرف به مقدار ثمن، یعنی باید ثمن رو بدونه تا این معامله صحیح باشه. و یجوز تعدیته بالحمزه، آقا تعدیته بالحمزه یعنی چی؟ یعنی اشرکتو که، یعنی باب افعال، اشرکتو که به نصفهی به نسبت مشتری تو هم میتونه بگه. حالا ولو قال اشرکتو که به نصف، اگر بگه اشرکتو که به نصف یعنی به نصف شریکت کردم، میگه کفا، کافیه دیگه، نصفش میشه مال اون، نصفش میشه مال این. و لازمه اون نصف مثل ثمن، و لازمش اینه که نصف مثل ثمن، باز ببینید اینجا نمیگه نصف قیمت ثمن، میگه نصف مثل ثمن، یعنی ثمن باید چی باشه؟ مثلی باشه، نصف مثل ثمن رو باید بده. اما ولو قال اشرکتو که فی النصف، یه لحظه حواست به من باشه دوستان بزرگوار، خوب حواستو جمع کن. اگر من بگم اشرکتو که به نصف، یعنی شریک کردم تو را بالمناسفه، نصفش میشه مال من، نصفش میشه مال تو. اگر بگم اشرکتو که فی النصف، ایشون میگه میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که تو نصفش اصلا تو رو شریک نمی کنم، تو اون نصفه دیگه بیا با هم شریک شیم، فن نصف، تو نصفش شریک میشیم. معناش چیه؟ معناش اینه که سه چهارمش مال من، یک چهارمش مال تو. ولذا ببین میگه ولو قال اشرکتو که فن نصف کان له ربع، مال مشتری میشه یک چهارم، مگر قرینه بیاره. ممکنه شما بگید نه، ممکنه بگه اشرکتو که فنس، اما مرادش چی باشه؟ مرادش نس نس باشه، نه یک به سه. میگه الا ان یقول به نصف الثمن، مگر یه قرینه ای بیاره، مثلا بگه آقا به نصف الثمن که معلوم باشه مرادش نصف نصفه، فیتعین النصف، اینجا دیگه یتعین النصف. ولو لم یبین الحصه، اگر سهم معلوم نشه، یعنی معلوم نشه که چقدرش رو میخواد واگذار کنه، کما لو قال فی شیء منه، یعنی بگه اشرکتک فی شیء منه، حالا این شیء منه یعنی چی؟ نگه دیگه. او اطلق، یا مطلق بگذاره، مطلق بگذاره یعنی حتی این کلمه فی شیء منه رو هم نگه، اینجا باطله. ولو لم یبین الحصه بطل للجهل بالمبی، چون مبی معلوم نیست چقدر چه فروخته. البته و یحتمل حمل الثانی علی التنسیف، ایشون میگه اگر یک کسی بگه اشرکتو که هیچ دیگه کنارش نیاره، ظاهر شراکت شراکت به تنسیفه، ظاهر مثل این که ما میگیم مثلا مفعول رو وقتی قید کنارش نیاره ظاهرش چیه؟ مفعولون به انگار وقتی میگه دو نفر، یک کسی به طرف مقابل میگه بیا شراکتی خونه بخریم، یعنی نصف نصف، اگه بخواد مثلا 2-1 3-1 بخره میگه این رو، همین که نمیگه هیچی ظاهرش چیه؟ نصف نصفه. و هو ایت تشریک فی الحقیقه، حالا میخواد حقیقت تشریک رو بیان کنه، میگه و هو ایت تشریک فی الحقیقه بیع الجزء المشاء برأس المال. دوستان بزرگوار، تشریک شراکت مشائیست، اصلا شراکت یعنی مشائی. وقتی من و شما دو جلد کتاب میخریم، یه دونش میشه مال شما جدا، یه دونش میشه مال ما، مال من، این اصلا شراکت اسمش نیست. وقتی میگیم شراکت یعنی تو تک تک برگاشم شریکی، اصلا شراکت یعنی مشا. ولذا میگه و هو ایت تشریک فی الحقیقه بیع الجزء المشا، اونم برأس المال. برأس المال یعنی چی؟ یعنی قیمت خرید همون جزء، نه قیمت خرید کلش، قیمت خرید همون. لکن فقط یه تفاوت داره، یه لحظه حواست به من باشه، بیهای معمولی رو با شرکتوکه و اشرکتوکه نمیشه صیغه خون، اما بی تشریک رو میشه خون. لکن یختصو یعنی جدا میشود بی تشریک، ان مطلق الوه یعنی از بیهای معمولی، به صحتهی به لفظ تشریک، به این که صحیح هست تشریک به لفظ تشریک، یعنی میتونه با اشرکتوکه و شرکتوکه بخونی، به خلاف بیع معمولی که با اشرکتوکه و شرکتوکه نمیشه صیغه‌شو خون. سوال دارید بفرمایید. اجازه
اون سیره
ببینید، اگر قرینه داشته باشه شاید کفایت بکنه، یعنی قرینه داشته باشه که چی رو میخواد واگذار کنه. آخه متعلق ولیتو که اگر معلوم نشه، من میگم ولیتو که شما میگی قبل تو، بعد معلوم نمیشه من چی رو واگذار کردم شما چی رو قبول کردی، من میگم بابا این معامله رو واگذار کردم، شما میگی نه بابا من منظورم اون یکی عقد بود. برای اینکه شفاف بشه میگه عقد رو باید مشخص کنه که این عقد و نه اون یکی دیگر رو. تو ممکنه صبح تا شب این 10 تا معامله بکنه، اینکه کدوم یکی رو واگذار کرده این باید شفاف بشه تو معامله. این از این باب میگه. حالا دیگه خب نیست اینجوری دیگه، وقتی ایشون میگه مثلش را در مقابل قیمت داره میگه، ظاهر مثل در مقابل قیمت، آره دیگه. بعضی هم فتواشون اصلا اینه، اصلا فتوا دادن بعضی ها، قائل هم داره، یعنی بعضی ها میگن اگر سمن قیمی باشد به توریه جائز نیست، باطل. خب بریم سراغ عرض کنم ربا. دوستان و بزرگوار، یه چیزی را از اول با شما تهی کنیم، ربا چند جور داریم؟ دو جور، ربای معاملی، ربای قرضی. الان صحبتی در مورد ربای قرضی نمی کنیم، چون اصلا معاملمون بیعه، صحبت سر بیعه. ما داریم کتاب البیع رو می خونیم، کتاب المتاجری که ایشون میگه، بعدش بعد از اون مقدمه اولیه رفت سراغ بیع دیگه. ما چون بیع رو می خونیم، ربای معاملی رو محل بحث قرار میدیم، نه ربای قرضی. گرچه دوستان ربای قرضی توی عرض کنم مردم رایج‌تره، مردم بیشتر درگیرشن، اما الان محل بحثمون اون نیست. این یک نکته. نکته دوم بحث لغوی رباست. کلمه ربا بدون مد است، ربا، نه ربا، چون ربا مستره، مستره، یعنی لغت میگه ربا یربو رباعن، اون وقت ربا که مستره به معنای زیاده دادن است، به معنای زیاده دادن است. خود ربا به معنای زیاده است، یعنی اسم مستر، معنای اسم مستری داره. الفش هم معلوم شد از چیه؟ ربا یربو، ربوه بوده، مثل دعا یدعو، یعنی الفش جای واوه، واو تبدیل به الف شده. اینم یه بحث لغوی کوتاه. خب ربا کی پیش میاد؟ میگه جایگاه ربا، مورد ربا اونجاییست که دو شیء همجنس رو شما به هم دیگه معامله کنید، معاوضه کنید، یه طرفش زیاده داشته باشه، این میشه ربا، یه طرفش زیاده داشته باشه. این زیاده‌ای که میگیم، قبلا هم من براتون عرض کردم دوستان بزرگوار، زیاده ولو زیاده حکمی باشد، ولو زیاده حکمی. من 100 کیلو برنج به شما میدم هاشمی، 100 کیلو برنج تارم از شما میگیرم، میگم یه صلواتم برام اون بفرست، اون صلواته میشه ربا، اگه شرط کنم میشه ربا. ایشون یه مثالی میزنه، مثالش دقیقه، دقیقه که فهمش دقیق نیستا، معلوم میشه توجه کرده به این نکات. ببینید ایشون میگه اگر 100 کیلو برنج با 100 کیلو برنج شما معاوضه کردی، یکیش زمان داشت، یعنی من 100 کیلو تارم رو نقد از شما گرفتم، گفتم یه ما دیگه بد میدم، اما به جاش یه ما دیگه 100 کیلو برنج هاشمی بد میدم، تارم 6 تومنه، هاشمی 8 تومنه مثلا. 100 کیلو 100 کیلوه، یک گرم هم کم و زیاد نداره، اما میگم اون یکی رو بگو یه ما دیگه بد میدم، اون عجلش میشه ربا، رباست. و روایت داره یک درهم ربا از 70 بار زنای با محارم بدتره، یک درهم ربا از 70 بار زنای با محارم بدتره. روایت از امام صادق داره که ایشون نخل. یه نکته عرض بکنم دوستان و بزرگوار، این نکته رو نمیخوام خیلی باز کنم چون فرصت نداریم، خب فقط بهتون میگم ببینیم چقدر چون میرسیم بخونیم. این همجنس که میگن یعنی چی؟ الان برنج هاشمی با برنج تارم جنسش یکیه؟ ببینید بستگی داره ما جنس رو چجوری معنا کنیم. خب مثلا نرمغن با کلغن جنسش یکیه؟ گوشت گوسفند و گوشت گاو جنسش یکیه؟ گوشت میش با گوشت بز جنسش یکیه؟ خرمای زرد با خرمای مثلا رطب مشکی جنسش یکیه؟ ملاک چیه؟ عرف یعنی چی؟ من و شما عرف عرف ملاک رو چی قرار بده که بگه جنسش یکی یا نه؟ ایشون میگه مراد از جنس، مراد جنس منطقی نیست، مراد از جنس در ما نحنفی اونایی هم که تحت یک اسم قرار میگیرن. برنج هاشمی، برنج تارم، برنج تایلندی، همش برنجه. نگاه کن الفصل الصامن فی الربا بالقص، یعنی ربا رو با مد نخون، و الفه بدل من واو، و مورده یعنی مورد محل وروده، یعنی جایگاهی که ربا پیش میاد، المتجانسان که متجانسان رو توضیح میدیم، اذا قدرا بالکیل او الوزن. قبلا هم عرض کردیم دوستان ربای معاملی در مکیل و موزونه، چیزایی که عددی خرید و فروش میشن، اگه من 10 تا خودکار به شما بدم بگو 11 تا بگیرم، هیچ اشکالی؟ عذر میخوام، بله 11 تا هیچ اشکال نداره، عددیه باریکلا، کیلی و وزنی نیست، بالکیل او الوزن، و زاد احد هما، یکیش اضافه داشته باشه، انل آخر قدرن، ولو به کونهی معجلا، ولو به کونهی معجلا یعنی به مقدار کیلو کیل یکیه، اما یکیش یه ماه هست، 10 روز است، اینم میشه ربا. و تحریمه مؤکد و هو من اعظم الکبائر، و درهم منه اعظم وزرن، وزرن یعنی از حیث گناه، اسمن، اسمن با سه نقطه، من سبعین زنیه یا زنیه به فتح اولی و کسری کلها به ذات محرم، رواه هشام بن سالم عن صادق علیه السلام. ترجمه که نمیخواد که زشته براتون معنا کنم. و ضابط الجنس، دو دقیقه وقت داریم. هنا، هنا یعنی چی؟ هنا یعنی چی؟ پس سه دقیقه وقت داریم ها؟ گوش بده آقا، گوش بده، نظر وقت بگذره. هنا یعنی تو منطق، نه توی فقه، اونم تو باب ربا. ضابطه جنس اینجا نه تو منطق، ما دخل تحت لفظ خاص، مثل تم. آقا هرچی خورما سیاه باشه، زرد باشه، هرچی خورماست، اینا همه ربا توشه. یعنی به زیاده شما نمیتونی خورمای خشک رو با خورمای تر عوض کنی به زیاده. و زبیب کشمش، و لحم کشمش، از این کشمش های سبز دراز داریم، از این کشمش های مثلا توپل کوچولو داریم، از این انواع و اقسام داره دیگه، فرق نمی کنه. اینا رو به زیاده داد و ستد بکنید مشکله. لحم هم همینجور. در مورد لحم دوستان بعدن یه بحثی داریم. گوشت اسم حیوانش مهمه، یعنی اگر گفتیم قنم، قنم بز رو شامل میشه، میش رو شامل میشه، این همه یکی، اما دیگه گاو رو شامل نمیشه. بقر گاو ماده رو شامل میشه، گاو نر هم شامل میشه. اینو میگیم صفحه بعد میاد. اونم اسم حیوانش دیگه، گوشت سفید، ماهی، هر ماهی باشه، مرغ، هر مرغی باشه. این گوشت مرغ با ماهی اشکال نداره، چون اسم واحد نداره حیوانش. فتمرو جنسون لجمیع اصناف، و زبیبو بگو جنسون کذالک، کذالک یعنی لجمیع اصناف. فقط یک مورد دوستان استثناء شده، اونم جو و گندمه، که ولو دوتا اسم داره اما یکیه. حالا روایت داره، فردا براتون میخونم. ول هنت و شعیر بمونه. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.